آله آل الله واللأن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. اللهم لأن أول ظالم ظلم حق محمد محمد وآخر تابع له على ذلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. خداوند متعال توفیقاتمون را در انجام وظایفمون زیاد گرداند و ما را به خودمون و نگذارد و فرج آقا حضرت مهدی روحی و ارواح العالمین له الفدا را برساند. نثار ارواح گذشتگان، خاصه گذشتگان از این جمع و ارواح شهدا صلواتی مرحمت کنید. اللهم اجمعین. از مسائلی که میبایست در نظر داشت مسائلی است که در ارتباط با قرض است. توجه داریم که قرض دادن از مستحبات مؤکد است و بسیار پسندیده است که انسان در مواردی که مناسب است و اشکال شرعی در کار نیست غفلت نکند. اگر کسی از او قرض میخواهد به قرض بدهد که پاداش بسیاری داره، ولی این قرض احکامی داره. اگر چنانچه کسی پولی به کسی قرض داد و وقتی تعیین نکرد برای اون پول قرض، وقتی تعیین نکرد، این شخصی هم که قرض گرفته طبعا همینطور وقتی تعیین نکرد، بدون وقت بود این قرض، هر وقت اون طلبکار بخواهد مطالبه بکند میتواند مطالبه بکند. البته اگر چنانچه وقت تعیین شده، توافق کردن به وقت معین در این مدت این پول به قرض دست شما، اون وقت بایستی که به وقت پرداخت بشه و باز اهمیت پرداخت به وقت هم که همه میدونیم جای خودش محفوظه. حالا گاهی میشه که یک کسی میخواد قرضی که گرفته بپردازه، بر صاحب پول لازم است که وقتی این بدهکار میخواد قرضشو بپردازه قبول کنه، باید قبول کنه. حالا کسی قرض گرفته وقتی هم تعیین نشده، میخواد قرضش رو پردازه، صاحب پول نمیتونه بگه که باشه بعد، به خاطر مصالحی که حالا خودش میخواد پول دستش نباشه، مثلا خودش به جهاتی میخواد پول در اختیارش نباشه، نمیتواند بگوید که خیر، بله از او بخواد که شما باشه دستت، اونم قبول بکنه که حرفی نیست. اما اگر بدهکار میخواد بدهیشو بپردازد، طلبکار باید بپذیرد. اگر مصلحت خودش الان گرفتن نیست و قبلنم نگفته که من در بین مدت نخواهم گرفت، باید بگیره. بله اگر گفته باشه که من تا فلان وقت این پول از ما نمیگیرم، مثال ایجا کنید این دو برنامه باشه، اون وقت میتوانه که طلبش نگیرم. و از چیزهایی که در ارتباط با قرض دادن الله همون میدونیم باید دقت کنیم که هر نوع اضافه‌ای که از نظر بگیریم میشه با برداری کم شد یا مبلغی کسی قرض داده، بعد بگوییم به این شرط است که اینقدر شما باید به من اضافه بدید. حتی کاری را به اضافه آن مبلغ در برگشتش از او بخواهد، این مبلغ را شما قرض بدم به شرط این که شما من همین مبلغ امیدی اما فلان کار رو هم برای من بکنیم. هر نوع شرطی در ضمن قرض این رباست و اشکال داره. حتی این که اگر مثلا یه کار خوبی هم گفته، نه این که یه کار مادی به نفعش، فقط یه کار خوبی هم گفته، این پولو به شما به قرض میدم به شرط این که به فلانی مثلا اینقدر احسان کنی، به او محبت کنی. خیر، هیچ نوع شرطی در قرض صحیح نیست و اگر چنانچه شرط کند بشود ربا. حالا اون شخص گیرنده قرض اگر خودش بخواد، یه وقتی بدون این که صحبت شده باشه خودش میخواد محبتی بکنه و چیزی اضافه بکنه، اونجا خودش محفوظه. و از مسائل مورد ابتلا هم که باز حدودا مشخص هست در مسئله قرض این است که اگر انسان غیر از کشیدنی و به اصطلاح وزن کردنی، اگر پولی را از کسی طلب داره، در مقابلش چک گرفته، سفته‌ای گرفته و مدت داره، اگر چنانچه این مبلغ 100,000 تومان طلب داره، چکم داره، واقعا یک معامله‌ای بوده، خرید و فروشی بوده، طلب داره، اون وقت حالا الان پول میخواد، این چکش مال یک ماه دیگه است، به کسی این پول رو چک رو داد و گفت شما الان به من 90,000 تومان بده، این 100,000 تومنه، یک ماه است، 10 تومان کم کنه که معمولا همه اسمشو میدونیم میگن نزول، این اشکالی نداره، طورش نیست. پس اگر انسان مبلغی را حقیقتا از کسی طلب داره و اون طلبش را به دیگری میفروشد، این طلب مدتدار را میفروشد به یک مدتی، به یک مبلغی کمتر از اون چی که هست، این بلا اشکال است و طورش نیست. صلواتی بر رحمت کنیم محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعداهم اجمعین. در ارتباط با مسئله برزخ مطالبی گفته شد و از چیزهایی که میدانیم از قبل از مرگمون، هنگام مرگمون، عالم قبرمون، عالم برزخمون، عالم قیامتمون، در تمام عوالمی که در پیش داریم، در همه این عوالم برای ما مفید است، 100% برای ما نافع است و خیرش بسیار است، محبت محمد و آل محمد است. که همه جای محبت مفیده. میدونیم فراوان شنیدیم که تعبیر میشه که اساس دین محبته. روایات تو این زمینه یکی دوتا نیست و به صورتهای مختلف هست. الاسلام اوریان و لباسه الحیا و عماده الورع و مروته العمل الصالح تا این که ولکل شیئن اساس و اساس الاسلام حبنا اهل البیت. اصلا اساس اسلام، اساس دین محبت خاندان رسالت علیهم السلام است، که خب به حمد الله هممون فراوان روایات مربوطه رو شنیدیم و میدونیم و گاهی به خصوص اسم آقا از تعمیر آمده، گاهی به طور کلی اهل البیت آمده و گاهی اسماء بقیه معصومین آمده. و این از مسائلی است که هیچ حرف درش نیست که مسئله محبت اهل البیت علیهم السلام مسئله است بسیار اساسی و پایه محکم و استوار دین. لکل شیئن اساس و اساس الاسلام حبنا اهل البیت. تا اونجایی که بدون محبت و بدون اعتقاد به ولایت و محبتشون اگر کسی مقصر باشد در این جهت، میدانیم که بقیه کارا قبول نمیشه، از درجه قبولی ساقطه. اینم یکی دوتا پنجتا دهتا صدتا حدیث نیست، قطعی قطعی است که اگر کسی مقصر شد، من خیلی تکرار میکنم کلمه مقصره، چون اونایی که مستضعفن یعنی یه جوری شده که نفهمیده، مقصر نیست، قاصر است، مستضعف است به اصطلاح، اونا خیر حسابشون جداست. اما اگر چنان چه کسی فهمید و میشد که بفهمد و اعتنا نکرد، این کارش بسیار مشکله، که تا اونجاییست که اعمال هرچی باشه قبول نیست، پوچه پوچه. اون چه در این مورد یک کلمه‌شو میخوام انشاءالله عرض بکنم، یک دلیلشو میخوام توضیح داده باشم، بعد اون چه امروز بیشتر نظر هست اینه که آثار این محبت، اگر این محبت در انسان واقعیت داشته باشه، یک آثاری داره، نمودی داره. نمود آثارش چیه و بعدم خواستش چیه؟ در یک حدیث جامعی آمده، انشاءالله اون حدیث رو بکنم. قبلش این کلمه رو عرض کنم چرا اینقدر مهم است. اتفاقا یه آقای این سوال هم داشتن که به مناسبت یه حدیثی من شبها این بیت الرضا خونده بودم در سرشور پنج، وقت یه سوالی کرده بودم که چرا اینقدر این محبت مهمه، که مثلا تو اون حدیثی که خونده شد هست تعمیر از خودشون با تعبیری که من اونجا کردم مایه میذارن برای نجاتش، مثلا این محبت چرا مهمه، این اعتقاد چرا مهمه. خب یک جهت روشنش یکیش عرض میکنم، یکیش اینه که به خاطر این که این محبت، این اعتقاد انسان را در جهت معلم‌های کامل دین قرار میده، بعد میتواند دین رو درست بفهمه. چون شناخت صحیح دین در گرو این اعتقاده، و الا از توحید گرفته تا بقیه مسائل، همش اشتباه میشه. اگر معلم کامل نبود خیلی خرابکاری میشه. اگه یک کسی طبیب نیست به نام طبیب خودش رو جا زده باشه، چقدر افراد صدمه میبینن، چقدر افراد ناراحتی میبینن. اگر یک کسی در یک رشته معلم، اون رشته نیست، استاد نیست، ولی یه جوری خودش رو جا زده، چقدر استعدادهایی که زیر نظر او قرار میگیرند و افرادی که تحت تعلیم او قرار میگیرند چقدر حروم میشن، چون این چیزی بلد نیست. کشکی زر اینا رو بند میکنه، به یک صورتی همه این استعدادها حروم میشه. وقتی این استعدادها رو میاد که معلم، معلم به معنی واقعی باشه، اون وقت استعداد رو میاد. گوی من این مثال زدم، اگر چنانچه یک سرزمینی باشه، زمین کشاورزی بزرگ، منطقه بسیار منطقه حاصل خیز، منطقه است که همه جهات جمع جوره، باران به موقع میاد، آفتاب به موقع میتابد، از نظر هوا گرم و سردی هوا همش به موقع، زمین مستعد، بذرهای بسیار خوب در اختیار، آب فراوان در اختیار. حالا یک کسی این مزرعه بزرگ را در اختیارش باشه، میگه که من کشاورز خوبیم، هیچی هم از کشاورزی بلد نباشه، چیکار میشه؟ تمام اینا حروم میشه. هرچی بارون میباره حروم میشه، هرچی آفتاب میتابه تلف میشه، هرچی بذرهای خوب در زمین بذر بشه، این نمیفهمه که چه کاری باید بکنه، همش تلف میشه، به خاطر اینکه این بلد نیستش که. اما اگر چنانچه کشاورز لایق شایسته فهمیدهی باشه، قطره قطره این بارانها به ثمر میرسه، ذره ذره این تابشه انوار و نورها و بقیه امکانات به نتیجه میرسه مشخصه. یک جهت این که یکیش دارم عرض میکنم مهم است، مسئله ولایت و محبت اهل البیت و اعتقاد به امامتشون و سرپرستیشون و راهنماییشون، اینه که اینا هستن که دین را کامل میدانن، اینا هستن که محیطن بر همه حقایق دین، اینا هستن که تمام مسائل اعتقادی اخلاقی عملی را به بهترین وجه میدانن. اون وقت اگر کسی در جهت اینها قرار گرفت، در مسیر اینها قرار گرفت، نتیجهش میشه که از تربیت اونها برخوردار میشه، همه چیز خوب میفهمه، درست میفهمه. اما اگر چنانچه خیر کسانی خودشون رو جا زدند و اینم اشتباه کرد و یا اینکه در مسئله مقصر این فهمید که معلمای کامل کیا، اعتنا نکرد و مسیر دیگری رفت، اون وقت چی میشه؟ اون وقت است که همه چیز رو به عکس میفرمه. اینجاست که آقا امام هشتم علیه السلام یه جمله‌ای دارن که یه مقدار برای بعضی ممکنه مایه تعجب باشه. یه کسی به حضرت عرض میکنه که آقا در یک شهری هستم، در یک آبادی هم دهی هستم، هر کجا اجتماعی بوده، و اونجا یک عالم شیعی که توان درستی در مسائل داشته باشه نیست، و اما یا عالم از اهل سنت هست، شدرای هستن، مثلا های خصوصیات شدی من عرض بکنم، گاه یک مشکلی که پیش میاد اینو چیکار کنیم؟ حضرت میفهمان از اون عالم اهل سنت سوال کن، هرچی گفت به عکسش کن، هرچی گفت به عکسش، چیزی که خیلی روشنه، حلال حلال، حروم حرومه، که خوب روشنه. اونجایی که روشن نیست، مشکل شده، که این حلال حرومه، از او ببرس، هر چی گفت عکسش کن. حضرت نعوذ بالله تعصب خاص دارن؟ هرگز. و این ملاک همه مراجعه که اگه دو تا حدیث رو بررسیش بکنن، از جهات مختلف بالا پایینش کنن که این دوتا که با هم مخالفه کدومی کشو بگیرن، همش مثل هم در بیاد. از جهات مختلف. بعد ملاک اینه که چی؟ ملاک اینه که خذ ما خالف العامه، یعنی اون چه که مخالف با گفته های عامه است اون حدیثو بگیر. کدومی کهش مخالف با گفته های اون که بگیر. این نظرشون یه تعصبی نعوذ بالله در کار نیست. چرا؟ جهت اینه که چون معلمش عوضی شده اینه که مطلب عوضی میشه. وقتی یه مقدار پیش داشت مطلب مشکل بود، اونه که روشنه که روشنه. یه مقدار که مشکل شد وقتی غیر معلم چیزی گفته که خودش رو جای معلم جا داده، طبیعی است که اشتباه میکنه. خذ ما خالف العامه، حضرت فرمودن که اونی که او گفت و عکسش کن. این بر اساس همون یک میزان عقلی است، بر اساس یک میزان سی، نه اینکه نظر خاصی داشته. هیچ نظر خاصی در کار نیست، واقعش اینه. پس این که میگیم ولایت اینقدر مهم است، محبت اینقدر مهم است، یک جهتش اینه. من یک گوشش دارم عرض میکنم، یک جهتش این شد که چون اینا معلم های کاملن، اگر انسان در جهت معلم کامل حرکت نکرد چی میشه؟ حرفا اشتباه میشه، نتیجتا استعدادا حروم میشه، دین اصلا عوضی گفته میشه، عوضی گفته. این است که صدمه زیاد میشه. لذا اینقدر تأکید شده بر این مسئله. و به اضافه اینکه اساسا شخصیت هایی که موقعیتشون این است در ذات انسان است که باید دوستشون داشته باشه. علاقه به اینها علاقه ایست که در فطرت هر کسی است، باید این فطرت هرچه بیشتر پرورش پیدا کنه. یعنی در فطرت انسان هست علاقه به علم، علاقه به عدل، علاقه به انسانیت، علاقه به فضیلت و همه خوبی ها، و اینها مرکز اینا هستند. و در هر حال این اشاره به زمینه اهمیت این مسئله بود. حالا اگر کسی این معلم های کامل را علاقه من شد و به سرپرستیشون معتقد شد، محبت داشت به اهل البیت علیهم السلام، این آثاری داره. اون معلومه انسان به هر چی علاقه من باشه، به هر کسی که علاقه من باشه، طبعا یه آثاری خواهد داشت. آثار این محبت چیه؟ چه چیزا خاصیت این دوستیه؟ این محبت گاهی هست که دیگه هیچ خاصیتی در عمل پیدا نمیکنه، که خیلی خیلی ضعیفه و خیلی هم به ندرت میشه فرضش کرد. وقتی که محبت نسبت به شخصیتی هست، به نسبتی انسان در جهت اوست دیگه. این محبت اهل البیت یه مقدار که ریشه دار باشه، یک مقدار که به وضعی باطندار باشه، یک مقدار که جوهردار باشه، اون وقت آثارش چیه؟ سریع میخونم آثارشه که هر کدومش خودش بحثی مفصلی داره. حالا برای این که انشاءالله این حدیث رو خوب خوب در نظر بگیریم و بعد هم روش کار بکنیم و بعد هم از نتایجی که برای عالم بعدمون داره با عمل کرده به این آثار محبت و رسیده به اینها خوشنود و خوشنود بشیم، صلواتی بر محمد آل محمد. ورجم ولا نعدام. اولش که یک نوید است از وجود مقدس خاتم الرسل پیامبر گرامیمون، من رزقه الله. حدیث معمولا سند رو میگفتیم، جلد 27 کتاب شریف بهار، جلد 27 صفحه 78 حدیث 12. به این صورت حدیث هست که پیامبر اکرم فرمودن من رزقه الله حب الائمه من اهل بیتی فقد اصاب خیر الدنیا والآخره، هر کس روزیش بشود محبت ائمه از خاندان من به خیر دنیا و آخرت رسیده، خوبی دنیا و آخرت رو برد کرده. عرض شد که حدیث در جلد 27 و صفحه 78، اون وقت حضرت فرمودن که فلای شکنه، این نویدش اینجاست، تردید نکنه اگه کسی دوست اهل البیت شد، تردید نکند که بهشتی است. فلای شکنه احد انه فی الجنه، دیگرانم بدانن این اعلامی است از خاتم الرسول حضرت محمد مصطفی. و عجل فرجهم ولعن اعداءهم اجمعین، این یه اعلامیه ایست از نهایه پیغمبر اکرم که میفرمان همه بدونن، به تمام مردم دارن ابلاغ میکنن، هیچ که شک نکند کسی که محبت اهل بیت مرا داراست اون بهشتیست، اینو شک نکنه. بعد فرمودن که برای این محبت یه نشونیاییست و آثاریست، فان فی حب اهل بیتی اشرین خصله، در یک حدیث دیگه است که نمیدونم این حدیث رو بگم یا خیر، انشاءالله سوء استفاده نشون، بعد از حدیث متاسفانه سوء استفاده میشه، یه مقدار توش جای امیدواری و رجا و نویده، بعد گفته میشه خب حالا که اینجوریه بس ما دیگه راحتیم، نه اینجور نیست، حساب کتاب ها محفوظه، اون نهایت کاره، آخر کاره. در یه حدیث داره کسی آمد خدمت از صادق علیه السلام و خدمتش از حضرت فرمودن که نزد این مردم، یعنی عامه اهل سنت، بدترین مردم کیان؟ من شر الناس. عرض کرد آقا بدترین مردم مای نحنو، همین دوستان شما از نظر اینا بدترین خلق. حضرت فرمودن که اون وقت باز به صورت خاص نشستم، فرمودن که من شر الناس، شر مردم نزد اینا کیه؟ گفتش که آقا، گفتم که ماییم، به خاطری که ما رو رافضی میدونن و گاهی هم کافر میگن و حالا هم گاهی برخوردهایی هست، برخورده اینجوری دارن. اون وقت حضرت فرمودن که خیر، اون وقتی که قیامت بشه یه برنامه هایی رو گفتن، اون آخرش، این بحث آخرها بعد از مسائل برزخ و این مسائل، فرمودن خیلی یکیتون سه تای شما جهنمی نمیشه، اونه که ما رو دوست دارن، لا والله یکی هم دوزخی اونچنان نخواهد شد. بعد فرمودن که اما شما تو درجات بهشت کار کنید که ای بالا برید بالا برید بالا برید، و با تقوا و پرهیزکاری و خوبیتون، با خوبیتون با اونا مقابله کنید، خوب بشید خوب بشید خوب بشید. در هر حال اینجوریست که فلا یشکن احد انه فی الجنه، فان فی حب اهل بیتی اشرین خصله، 10 تا خصلت دوستان اهل البیت دارن در دنیا، 20 تا خصلت، اشرین خصله، بله 10 تاش در دنیا، 10 تاش در آخره، 10 منها فی الدنیا و 10 فی الاخره. بعد حضرت فرمودن اما در دنیا اونایی که دوستیشون ریشه دار هست بالاخره به اینجا میرسن که زهد میبرزن، فز زهد یعنی شیفته دنیا نمیشن، اسیر دنیا بشن، چرا کار میکنه کسب میکنه اموالی داره ایناش گیری نداره، اما اینجور نیست که شیفته دنیا بشه، اسیر دنیا بشه، خیلی سعی میکند که اون جایی که خدا دوست داره از اموالش استفاده بشه استفاده بشه. زهد ول حرص علل عمل، اونها که دوستدار اهل البیت هستن حریص به کار خوبن، یعنی اینا سعی میکنن که کار خوب که پیش میاد کوتاهی نمیکنن، از کار خوب روگردان نیست. اینجور نیست وقتاش حروم کنه، وقتاش به بتالت بگذاره، حریص است بر عمل و کار نیک، حرص میبرده. اینا البته دیگه درجاتی داره، بعضی اونقدر حریصن که روی دقیقه شون حساب میکنن، تو تمام کاراشون حریص بر کار خیرن. بعضی یه مقدار مسامحه دارن در یه حدی، ولی اصلش هست که دلش میخواد کار خیر انجام بده. والحرص علی العمل والورع فی الدین، کسی که دوستدار ما اهل البیت هست این در دینش ورع داره، یعنی در دینش سعی میکنه رعایت تقوا رو بکنه. این چوبنداز هرچی پیش آمد، هرچی به زبونم میاد، هرچی چشمم میخواد ببینم، هرچی میخوام بشنوم، اینجورا نیست. هر مجلسی دلم میخواد شرکت بکنم شرکت بکنم، هر نوع لهوی ابدا اینجور نیست، بلکه در دینش یک حساب و کتابی داره و یک حلال و حرامی در نظر میگیره، درست و نادرستی در نظر میگیره. این آثار محبت ول ورع فی الدین و رغبت فی العباده، در عبادت رغبت داره، میل داره. اینا هم دیگه مختلف میشه، عرض کردم هر جمله اینا جای بحثایی داره که من دیگه رد میشم. رغبت در عبادت، میل داره به عبادت، لااقل وقتی که وقت عبادت واجبش میشه میل داره، راه میفته طرف عبادتش. و رغبت فی العباده و توبت قبل الموت، و قبل از این که مرگ بیاد این سعی میکنه که از توبه غفلت نکنه و توبه میکنه، یه انداز برانداز میکنه، کار خودش در نظر میگیره، هی امروز رو به فردا نمیافکند که حالا باشه فردا کارامه تصفیه میکنه. خوش به حال اون کسی که دقیق هست و این ساعت رو به ساعت بعد نمیافکند. حتما این حدیث شریف رو از من زیاد شنیدید که حضرت صادق علیه السلام میفرمان بپرهیزید از تسویف، ایاکه و تسویف، یعنی هی بگید باشه بعد باشه بعد باشه بعد، صوفه افعل صوفه افعل صوفه، که هر که غرق شده تو همین دریای تسویف غرق شده. آدم معمولا نفهمی خودشه میدونه، عقب افتادگی خودشه میدونه، کاری که بود جمع جور کنه میدونه که چیه، آدم به وضع خودش بصیره. به طور معمول میگه که خب باشه هفته دیگه، باشه بعد، باشه بعد، باشه بعد. حضرت میفرمایند این باشد بعد، سوف افعل بعد از این، بعد از این، این دریایی است که هر کی غرق شده تو همین دریا غرق شد. هی گفته بعد از این، بعد از این مرگ رسیده. ایاک و تسویف فانه بحر یغرق فیه الهلكا، بپرهیزید از سوف افعل سوف افعل، که هر کی غرق شده تو همین غرق شده. و الا آدم میفهمه وضعش چیه و زودتر برسه به حساب خودش. و توبه قبل از مرگ و نشاط فی قیام اللیل، لگوی آدم میبینه که بعضیش اصلا پناه به خدا نداره، اون خیلی کسیه، گوی خیلی ضعیف داره، خب ضعیفه، اما گاهی هیچی. و نشاط فی قیام اللیل، برای اینکه شب زنده دار باشه و از نماز شب استفاده بکنه، این نشاط داره، این علاقه مندی داره به اینکه این کار رو داشته باشه. و نشاط فی قیام اللیل و الیأس، اینا دیگه کم کم داره اوج میگیره، یعنی محبت شدت که پیدا بکنه به اینجا میرسه، و الا محبت های معمولی به این قسمت آخر معمولا مشکله. ولیأس فی ما بعید الناس، فی عید الناس، از همه دلشو می کند، دل به خدا می بنده. ولیأس فی ما مما فی عید الناس، والحفظ لامر الله و نهیه، سعیش اینه که امر و نهی خدا رو اطاعت کنه. دستور اینجا چیه؟ دستور انجام بده. تکلیف چیست؟ تکلیف انجام بده. و تاسعه بغض دنیا، اون وقت نهمیش فرمود که بغض دنیاست، یعنی اگر اون محبت ریشه‌دار شد کم به کم به جایی میرسه که نه تنها اسیر دنیا نمیشه، نسبت به دنیا بغضم داره، دشمنی هم نسبت به دنیا داره، یعنی دنیای نامشروع، یعنی گناه، به اونا بغضم داره. یا حتی به دنیا به طور کلی امکانات این عالم، صرف نظر از این که بگیم حتما در مورد گناه، از جهتی بغض داره. این دیگه یه مقدار باید باز بشه که من زمینه این که بازش بکنم فعلا برام نیست از جهاتی. و اجمالش اینه که وقتی که یه چیزی درست حسابی بفهمد، همین مباهاتی هم که بخواد سرگرمش کنه از اینا متنفر میشه، ولو گناه نیست، مباهاتیست، اما میبیند همین مباهات از یک چیزی خیلی مهمی دورش میکنه. من گاهی مثال زدم اینقدر شو بگم، یک کسی سر سفره است و چند جورم غذای خیلی فوق‌العاده ای تو سفره است و غذاهای خوب و خوبتر و خوب و خوبتر و یه غذای خوبی هم پیشش هست، اما غذای خوبتری هم همونجا دم دستش هست، اون وقت اگر از این غذای خوب بخوره سیر میشه دیگه، اون غذای خوبتر و خوبتر دیگه هیچی از اونا نمیتونه استفاده کنه، دیگه سیر شده دیگه، از اونا نمیشه استفاده کنه. وقت اگر میخواد که بهتر به خودش برسه از نظر خوردن، چیکار میکنه؟ این غذای خوبه، این میذاره کنار و اون خوبتر میکشه جلو. یه همی که غذای خوب بود که، یه همی که میخورد که خوب بود که، اما خوب میگه خوبترش اونجا هست. مباهات این دنیا هم برای کسی که چیزی درستی فهمیده باشه که چه خبر این عالم، چون میبیند این مباهات هم خیلیش مانع میشه از ترقیهاش، از تکاملاش، اون مباهات رو هم کنار میزنه، نسبت به اون بغض پیدا میکنه، یعنی اون مباهات هم که پیش بیاد مثل یک چیزی که دوست نداره میزنه کنار، میزنه کنار در جهت اون چی که دوست دارد و بیشتر میتواند استفاده بکنه حرکت بکنه. وقتی که متوجه است که مباهات دنیا مانع می شود از تکامل های معنوی و ترقیات روحی، اون مباهات رو همچی کنارش می زنه. در هر حال و تاسعه بغض دنیا، دهم وقتی اینجور شد اون وقت می رسه به سخاوت. این معلوم میشه سخی بودن چیز مهمیه، یعنی چون تا وقتی این حرفا رو نفهمه و این اعتقادات رو نداشته باشه و اسیر دنیا باشه و این حرفا، خیلی مشکلشه که بخواد انفاق کنه، انفاق کنه. اون وقت وقتی که این زمینه ها به وجود آمد، بعد کارش به اینجا میرسد که وس اول عاشر از سخا. وس اینجور شد، نشونیایی که یک دوست اهل البیت براش در این عالم به وجود میاد، زهد دارد، حرص بر کار نیک دارد، ورع در دین دارد، میل به عبادت دارد، توبه قبل از مرگ دارد، نشاط در قیام لیل دارد، یأس امید به خدا دارد و انقطاع از غیر حق دارد، توجه به حفظ اونچه خدا امر کرده و اونچه که نهی کرده خداوند دارد و نسبت به دنیا هم این حال نفرت رو داره، و دیگر اینکه اهل سخاوته، اینا تو دنیا آثارشه. و اما فی الاخره، اما در آخرت، یه کسی که دوست اهل البیت است در آخرت چی میشه؟ در آخرت فلا ینشر له دیوان، اونجا حساب کتابی براش نیست. اگر دوست درستی شد و اینجا اینجوری عمل کرد، اونجا به محض این که وارد بشه دیگه معلومه که باید بره بهش، باید بره بهش، حسابش مشخصه. فلا ینشر له دیوان ولا ینصب له میزان، این دیگه وقتیست که این محبت اوج گرفته، محبت بالا گرفته، در یک سطح بالایی قرار گرفته، تو دنیا چنان کاراش ردیب شده که همچه که مرد اونجا دیگه حساب و کتابی براش نیست و می رود به طرف بهش. و یعطا کتابه به یمینه، پس این یکیش این شد که فلا یونشر له دیوان یک ولا یونسب له میزان. دیوان یعنی دفتر محاسبه که انجام بگیره و تنظیم میشه، خیر میزانی براش نیست. نامه عملش به دست راستش داده میشه. و یکتب له براءت من النار، براش نامه‌ای به دستش داده میشه که تو از آتش در امانی. و یبیض وجهه، صورتش برافروخته و با فروغ و نورانی. و یکسا من هلل جهلل الجنه، از لباس‌های بهشتی بر اندامش پوشیده میشه. و یشفع فی مع من اهل بیته، حداقل حدود 100 نفر از خیشانش شفاعت میکنه. و ینظر الله عز وجل الیه بالرحمه، و خداوند متعال به او به نظر رحمت نگاه میکنه. و یتوج من تیجان الجنه، و از تاجهای بهشتی بر سر او گذاشته میشه. یدخل والآشره، یدخل الجنه به غیر حساب، دیگه بدون حساب کتابی، به اضافه حساب کتابای قبلی که هیچی نیست، حساب کتاب دیگری هم براش نیست، وارد بهش میشه. اون وقت پیامبر اکرم حضرت محمد مصطفی جل فرج و لنعداهم اجمعین فرمودن که فتوبا لمحبی اهل بیتی، خوش به حال اونها که دوستان خاندان منند. این عنایت ها به اونها در قیامت خواهد شد، اما اون نشونی ها هم نشونی است که ساده نیست که آدم اون نشونی ها هم داشته باشه. خب این حدیث امروز که به سرعت خوندیم، عرضم کم بکم جمع کنم. حالا اون کسی که محور همه این محبت هاست، هر کدومشون به نوعی محورن معلومه، ولی از کجا شروع میشه؟ اون اولین فردی که این فضیلت از برای ایشان و بعد بقیه معصومین، دیگه معلومه به عنوان خلیفه پیغمبر اکرم، وصی پیغمبر اکرم، ولی وجود مقدس آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام که دیگه این شبا این روزا به یاد حضرت بودید. و امشب هم که شب 23 هست، امشب رو هر جا هستید خیلی روش حساب بکنید که این جمله رو من دیشب گفتم در اون بیت الرضا که گفتم شب سه‌شنبه، شب 23 تو مفاتیح بخونید که لیله جوهنیه، اما تو مفاتیح تشریح نفر بودن که یعنی چی لیله جوهنی. معناش اینه که یک کسی آمد خدمت پیغمبر اکرم، به حضرت عرض کرد که من خارج شهر مدینه هستم، تو این ماه رمضان گاهی میتونم بیام مدینه خدمت شما، گاهی شبا میتونم بیام، چون خارج شهرم نمیتونم هر شب بیام. مهمترین شبی که در ماه رمضان هست به من بفرمایید که من اون شب رو بیام. حضرت فرمودن که شب 23 بیا، شب 23. این شخص از قبیله جوهن بود، اون وقت اون شب بین اصحاب معروف شد که لیله جوهنی، یعنی شبی که پیغمبر اکرم به اون مردی که از قبیله جوهن بود فرمودن که اون شب بیا. اینه که یک امشب که در پیش هست یکم بیشتر انسان اهتمام ببرزد و از خداوند درخواست داشته باشه که تتمه عمر را کاملا رو به راه باشه، اون وقت به حمد الله این زمینه رو داریم هممون که مشخص است که این محبت در وجودمون ریشه دار هست، وقت باید پرورشش بدیم، بیشتر نمودار بشه، آثارش معلوم بشه و ما محبت کسی در دلمون هست که اون مجموعه همه خوبی ها و همه خوبان آقا امیر المؤمنین کر که بخواد به همه خوبهای عالم نگاه کند. به کی نگاه کند؟ نگاه کند به امیر المؤمنین علی علیه السلام، که این حدیث شریف هست. این حدیثی است که سنیام قبولش دارن و فخر رازی در کتابش آورده. در ضمن یه بحث مشکلی اون وقت به مناسبتی ذکر کرده: من اراد ان یرا آدم فی علمه و نوحا فی طاعته و ابراهیم فی خلته و موسی فی قربته و عیسی فی صفوته فلینظر الى علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه. محمد و عجل فرج و لنا دام. هر که دوست داره نگاه کند به آدم، هر که دوست دارد ببیند آدم را در علمش. میدونید دیگه قرآن میفرماید و علم آدم الاسماء، خداوند به آدم اسماء را یاد داد. و هر که بخواهد نوح را در طاعت و انقیادش ببیند، یعنی اون کمال علم آدم و کمال طاعت نوح، اینا هر کدوم یه خصوصیاتی داره. حضرت نوح خیلی خیلی تو طاعت پروردگار بروز کرده، طاعتشون عمر طولانی، زحمات بسیار، اون اوضاع احوالی که بوده همه جا مطیع حق. چشم معلوم. و هر که دوست دارد ببیند ابراهیم علیه السلام را در خلتش و محبتش به پروردگار، و هر کس دوست دارد موسای کلیم الله رو ببیند در نزدیکیش به خدا که با خدا حرف میزنه فی قربته، و هر کس دوست دارد ببیند عیسی را در مصطفی بودن و انتقام شدن و خصوصیاتی که حضرت عیسی داشتن از نظر صفا، هر که دوست دارد که آدم را در علمش، نوح را در طاعتش، ابراهیم را در خلتش، موسی را در قربتش و به پیشگاه حق نزدیکیش و عیسی را در صفایش ببیند، هر کی میخواد همه این خوبی ها را ببیند چیکار کنه؟ فلینظر، بنگرد به امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب صلوات الله. ولنا دام اجمعین. اینه که الحمدلله افتخار بکنیم هممون، یه واقعیتیست و هیچ وقتم تو این واقعیت گویی عرض کردم اینجور نباشه به شیطان اجازه بدیم که نه معلوم نیست دوست داشته باشه. چرا؟ دوستیم دیگه، دوست داریم، آثارش هم به صورت مختلف معلوم بشه. بله نادرستی داریم، ناقص هستیم، باید تقویت بشه، اینا همش درست. ولی محبت هستی. دیروز چه خبر بود شهر؟ این رو محبت به امیرالمؤمنین علیه السلام. این روزا همینجور. و این چه اینه که وقتی نامشون میاد، فضائلشون ذکر میشه، اون وقت میبینیم که دل منور میشه، روشن میشه. آره دوست داریم این شخصیت ها را و چقدر افتخار میکنیم به این محبت و این دوستی. خدایا این محبت را، دوستی را برای ما همراه با نفرت از دشمنانشون و برای نسل ما ثابت بدار. خب حالا دیگه این روزا روزای عزای حضرت هست، دلا رو بفرستیم کنار قبر مقدس حضرت رو و از نزدیک گویی داریم عرض ادب میکنیم. خدایا همه رو با عافیت و معرفت از نزدیک توفیق زیارت کرامت بفرما. یا امیرالمومنین هرچه هستیم امروز ظاهر شما و انتظار لطف داریم از تو، انتظار بزرگواری آقایی که دارین، کرم بیشتری، لطف بیشتری که عنایتشون ریزش دارد مولا امیرالمومنین علیه السلام. عنایت خود اونام هستش که بالاخره تو را موندیم، الا اونقدر حوادث و اونقدر زمینهای انحراف فراوان، ولی یک جا آدم عرض محبت کرده اونو دیگه بله میکنه، اونو بله میکنه، اونو لطف میکنه. اینجوریست دیگه از طرف اوناست، اون وقت کششگاهی نگاه میداره که عرض بکنیم السلام علیک یا امیر المؤمنین، السلام علیک یا امیر المؤمنین یا ولی الله یا حجت الله جان به قربانشون. این یکی دوتا شعر مال خود حضرت، منسوب به حضرت محمد النبی و اخی و سنوی و همزت و سید و شهدا امی و جعفر الذی یمسی و یزهی یتیر مع الملائکه ابن امی و بنت محمد سکنی و ارسی مسوت اللحم بدمی و لحمی و سبتا احمد ولدای منا فأیکم له سهم کسهمی فویلون ثم ویلون ثم ویلون لمن یلقى الاله غدا بظلمی. اشعاریست که مولا فرمودن به منشیشون بنویس، معاویه نامه نوشته بود پیغمبر اکرم را تو نامه برای مولا تعریف کرده بود، حضرت فرمودن براش بنویس، خجالت نمی کشی پیغمبر رو برای من تعریف میکنی، من در دامن پیامبر بزرگ شدم، خجالت نمی کشی. فرمودن مثل کسی که خورما رو از مرکزی که خورمایی نیست به مرکز خورما حمل کند، تعبیر ما فارسی ها میگیم زیره به کرمان بردن، تو پیغمبر اکرم را برای من تعریف میکنی. بعدم فرمودن اما تعریف ما اینه که نحن الثناء الله والخلق بعد الثناء لنا، ما ساخته شدای خداییم سپس همه هستی به خاطر ما خلق شده. نحن الثناء الله والخلق بعد الثناء لنا. بعد فرمودن این شعره رو بنویس برای ما بیه با همین حرفایی که عرض شد و این مطالب، بنویس که من و پیامبر از یک ریشه هستیم، بنویس برای ماویه که حمزه سید و شهدا عموی منه، بنویس برای معاویه که جعفر طیار برادر منه، بنویس برای معاویه این بزرگ افتخار حضرته، بنویس برای معاویه فاطمه زهرا همسر منه و بنت محمد سکنی و ارسی، من او یکی هستیم، مسوت لحما به دمی و لحمی، بنویس براش، بنویس حسن و حسین علیه السلام دو تا فرزند پیغمبرند از فاطمه صدیقه برای من، سبت احمد ولد آیمن هم فایکم له سهمان کسهمی، کیس که سهم او مثل من باشه در اسلام. اون وقت فرمودم بنویس وای 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 بر اون کسی که روز قیامت محشور بشه به من کمی ظلم کرده باشه، فویلون سم ویلون سم ویلون لمن یلقى غدا بظلمی، اشاره کردن به مظلومیت هایی که دیدن، چه مظلومیت های عجیب، چه زخم زبان ها که نشنیدن، چه رسالت ها که به حضرتش نمودن، هیوای فویلون سم ویلون سم ویلون لمن یلقى الاله غدا بظلمی، جان به قربانشون بگم آری آقا، ظلمی که به شما شد زمینه شد برای همه ظلمای بعدی، زمینه همه اونا شد، ام به خودتون تا اونجا ظلم شد که فرمودید شب دفنتون کنند، شبانه بدنتون بردارن، یه زمینه های ظلم دیگری بود، با این کار جلوگیری کردید، وصیت مظلومانه شما نشانه مظلومیت شماست مولا، ام بر هرچه رخ داد از اون ستم ها منجش ظلمی بود که شما دیدید، عزیزانتون چه ستم ها که ندیدن، ای وای تا اون جایی که حضرت مجتبی مسمومن از دنیا بروند اون گرفتاری ها، تا اونجا که عاشورا پیش بیاد اون مسائل، ای وای وای مسائبی که قابل توصیف نیست، اینجور به ذهنم زد امروز که این مصیبت رو یادآور بشم، مصیبت اسرای عزیز، اما وقتی که وارد مدینه شدن در پایان سفر اساره، یه سفری رو رفتن، حالا از این سفر برگشتن وارد مدینه شدن، ای وای جمعی که رفتن چه وضعی داشتن، عزیزانشون همراهشون بودن، جووناشون همراهشون بودن، حالا که برگشتن چه وضعی دارن، لا اله الا الله، بی جد نبود دختر امیر المؤمنین فرمود مدینه ما رو راه مده، ما رو قبول مکن، مدينة جدنا لا تقبلنا فبالأحزان والحسرات جينا مدینه از تو که بیرون رفتیم عزیزانمون با ما بودن خرجنا من گل اهلون فینا رجعنا لا رجال ولا بنینا بیبی اینجور مسئله رو اعلام نمودن بیان مصائبشون رو اشاره کردن اما بشیر رو حضرت سجاد فرمودن برو مردم و خبر کن که ما داریم میاییم میخوان بهره بگیرن از این شهادت و اسارت و همه چیز بشیر آمد تو مردم چه خبر جمع بشید کنار قبر پیغمبر اکرم مردم که جمع شدن صدا زد مردم دیگه جا داره در مدینه نمانید سر به بیابان بگذارید یا اهل یثرب لا مقام لکم با مگه چی شده قتل الحسین يا أهل العالم يا أهل العالم قتل الحسين بكربلاء قتل الحسين بكربلاء يا أهل العالم يا أهل العالم قتل الحسين بكربلاء قتل الحسين بكربلاء أتشانا 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 يا أهل العالم يا أهل العالم قتل الحسين بكربلاء أتشانا قتل الحسين بكربلاء أتشانا 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 أوريالا أوريالا حسين نايد الهابين وأمهم بجار زينب نبو ناید الهابی نبامی من دکر زینب نبود شور جنها زین دامی من اگر زینب نبود سم مانا محرمی میکرد با نام حسین آشنا بی آشنا بیمون اگر زینب نبود شورا شورا منی شد شنور در شام شیوم کربلا در کربلا میمون اگر زینب نبود ای عاشقا در بهار سدان زهرا از هجوم زاغها صد چمن گل زیر پا میموند اگر زینب نبود حسین
نجینا به گمران ابو درگای مگر به شام رزید ایوال یا زینا با صد چمن گل زیر پامینی اگر زینب نبود برادر عشق زینب به توی سور دلم سوری نید من بروی تو حسین عاشق مادر زادم حسین جان حسین جان حسین داداش سر به دریای غمها فرو می کنم گوهر خیش را جستجو می کنم حسین جان من اسیر تو ام نی اسیر عدو من اسیر تو ام نی اسیر عدو حسین جان من تو اسیر کردی من اسیر تو هم نی اسیر عدو آخر تو را پیدا میکنم حسین تا دعایت کنم در نماز شبم نیمه شب با سرشکم وضو میکنم داداش کی بود فرصتم تا نگاهم کنی من که صورت نهان از عدو میکنم استخوانم شود آب از داغ تو داداش استخوانم شود آب از داغ تو تا تماشای آب و سبو میکنم هر موقع آب را میدید ای گریه میکردیدم حسین جان حسین جان انشاءالله وعده من و شما انشاءالله حرم با سما زینب 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 فرزند رسول الله فرزند رسول اگه سینم بزنی ابی نداره ها زینب 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 فرزند رسول الله فرزند رسول الله زینب 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 همسنگ رسال الله همسنگ رسال الله پرتوان زینب پرتوان زینب قهرمان زینب 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 ای نایبه زهرا ویکان حیا زینب ویکان حیا زینب دخت ولی یکتا نام ناموس خدا زینب، ناموس خدا زینب. گفتم به تو ای خواهر، گفتم به تو ای خواهر، در حین وداع خود، در حین وداع خود، هرگز منم حتی آهسته نوا زینب، آهسته نوا زینب. چرا ترسم که کند خنده بر گریه تو دشمن، بر گریه تو دشمن، آزرده شود روح خاتون جزا زینب، خاتون جزا. الله اکبر. زینب جان، دیشب برم آمد، دیشب برم آمد، پیرهن شتر بالم، پیرهن شتر بالم، آیا تو زر انسان، آیا تو در آن ساعت بودی به کجا زینب؟ از اون بالا در خارم اون پیرهنه کنه، اون پیرهنه کنه، کذیر ببر کردم، کذیر ببر کردم، نگذاش به تنورا این اهل جفا زینب، این اهل جفا زینب، از میکنه دباش تا سایه تو بودی، من پردنشین بودم، من پردنشین بودم، بعد از تو به غارت رب از و زفره
به کهن جامعی کردی قناعت، به کهن جامعی کردی قناعت، چرا کهن پیره میشه باور کرد میوه دل پیغمبر کفن نداشت، نگذاشتن بر بدن پاره پارت، نگذاشتن بر بدن پاره پارت، یک کهن پیره کنه پیرانه،
اومد کنار نازنین بدن برادر، شروع کرد درد دل دیشب کنار پیکر پاکت جا گذاشت، کین خاک و هنوز بهت بوی بادنه غیرت مند ها. اون سر قامتی، اون سر قامتی که جدیدی دگر خرید دیگه زینب زینب نیم، زن پجا برید دیگه قدم خمیده جرد، زن داغ پشت زینب و شکر اون سر قامتی که تا دیدی دیگر خمید، بینی اگر که این قد خم را چه می کنی دیشب بیاد روی تو بودم ندارسی، دیشب بیاد روی تو بودم ندارسی، زینب او پیش مادر است، او پیش مادر است که تنها چه می کنی، او پیش مادر حسین جان، حسین جان، حسین.
اسألک اللهم و ندعوک باسمک العظیم الاعظم بأسمائك الحسنى، بأسمائك الحسنى، بأسمائك